آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام به همه شما همراهان صمیمی. از بخش صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. من شهلا شایسته این افتخار رو دارم تا پایان برنامه‌های این ساعت با شما همراه باشم. در ابتدای برنامه‌ها توجه شما رو به تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جلب می‌کنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور إن الله لا يحب كل مختال فخور صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. فرزندم، بدان که خداوند اعمال خوب و بد مردم را هرچند به مقدار خردلی که در میان سنگ قرار گیرد یا در آسمان ها و در زمین پنهان شده باشد همه را به حساب می آورد. البته خدا به تمام جزئیات امور آگاه است. فرزندم، نماز به پادار و امر به معروف و نهی از منکر کن، و اگر در این راه رنج و زحمت به تو رسید، صبر و استقامت داشته باش که این نشانه از میراسیخ و لازمه اراده قوی در کار هاست. هرگیز با خودپسندی و تکبر روی از مردم مگردان و با غرور در روی زمین راه مرو، که خدا هیچ متکبر و خودخواه را دوست ندارد. راست گفت خداوند بلند مرتبه.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تهدى الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
دوستان ارجمند، امروز چهارشنبه در بخش صبحگاهی این رادیو همکارانم برنامه‌هایی رو برای شما تدارک دیدن که خدمت شما اعلام می‌کنیم. تا لحظاتی دیگر برنامه تقویم تاریخ رو تقدیم شما خواهیم کرد. سپس تکرار برنامه فرهنگ‌نامه رو خواهید شنید. برنامه بعدی ما تکرار برنامه راه رستگاری خواهد بود و بخش سیاسی آخرین قسمت برنامه‌های صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان خواهد بود. امیدواریم برنامه‌های امروز ما مورد توجه شما دوستان عزیز قرار بگیره. لطفاً با ما همراه باشید. عزیزان شنونده، همینک از شما دعوت می‌کنیم گفتار تقویم تاریخ رو بشنوید.
تقویم
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز چهارشنبه ششم بهمن سال 1400 هجری خورشیدی برابر با 23 جمادی الثانی سال 1443 هجری قمری و مطابق با 26 ینور سال 2022 میلادی است. ۵۷ سال پیش در روز ششم بهمن سال 1343 هجری خورشیدی، نخست وزیری امیرعباس هویدا یکی از کلیدی ترین مهره‌های مطیع دستگاه سلطنت شاه ایران آغاز شد. پس از اعدام انقلابی حسن علی منصور، نخست وزیر رژیم شاه، امیرعباس هویدا که در کابینه منصور وزیر دارایی بود، مأمور تشکیل کابینه گردید. هویدا تا سال 1356 هجری خورشیدی برابر با 1977 میلادی در حدود 13 سال در این پست باقی ماند. دوران صدارت طولانی هویدا که با طول وزارت 25 نخست وزیر برابر بود، دوران آرامش و ثبات سلطنت محمد رضا پهلوی به شمار می رود. هویدا پس از اتمام دوران صدارت به مشاغل دیگر گمارده شد تا اینکه در آبان سال 1357 در اقدامی عوام فریبانه توسط دولت نظامی ازهاری بازداشت شد. اما این بازداشت با پیروزی انقلاب اسلامی همزمان شد و سرانجام چند روز پس از پیروزی انقلاب اسلامی به حکم دادگاه انقلاب اعدام شد. چهل سال پیش در روز ششم بهمن سال 1360 هجری خورشیدی، گروهک ضد انقلاب اتحادیه کمونیست ها به شهر آمل در شمال ایران حمله کرد. ضد انقلابیون مسلح در قالب اتحادیه کمونیست ها با جمع‌آوری تمام امکانات و نیروهای خود در شب ششم بهمن سال 1360 به شهر آمل حمله آورده تا به تصور خیش آن را مرکز حمله های بعدی در شمال ایران قرار بدهند. ولی نیروهای رزمنده و مردم انقلابی این شهر در اندک زمانی تهاجم ضد انقلاب را دفع نمودند. اگرچه تعدادی از اهالی این شهر در این هجوم وحشیانه ضد انقلاب به شهادت رسیدند، ولی تعداد بسیاری از مهاجمان به هلاکت رسیده، تعدادی دستگیر و مابقی در جنگل‌های اطراف پراکنده شدند. مقاومت کوچه به کوچه مردم شهر آمل در برابر حمله ضد انقلاب باعث شد آمل به شهر هزار سنگر معروف شود. و 19 سال پیش در روز 26 ینور سال 2003 میلادی، آنا ماری شیمل، مستشرق و اسلام شناس آلمانی، در سن 81 سالگی درگذشت. خانم آنا ماری شیمل، خاورشناس آلمانی و متخصص در تاریخ مذاهب و مطالعات اسلامی و ایران شناسی، در 7 اپریل سال 1922 میلادی در آلمان به دنیا آمد. وی از 15 سالگی و همزمان با تحصیلات اولیه، پس از آشنایی با فرهنگ شرق، به تحقیق درباره اسلام و فراگیری زبانهای عربی، ترکی، فارسی و دیگر زبانهای شرقی پرداخت. این مسئله باعث گرایش او به تحصیل در زبانهای شرقی گردید و ماری شیمل در 19 سالگی موفق به اخذ درجه دکترا از دانشگاه برلین آلمان شد. او پس از جنگ جهانی دوم دانشیار بخش مطالعات اسلامی دانشگاه مارپورگ آلمان گردید. ماری شیمل سپس به عنوان اولین زن به تدریس تاریخ مذاهب در دانشگاه آنکارا پرداخت و طی سالیان متمادی در دانشگاه هاروارد آمریکا نیز مشغول تحصیل گردید. پروفسور شیمل همچنین بیش از 100 جلد کتاب در رابطه با اسلام و عرفان اسلامی و حافظ و گوته نوشته است که غزلیات شرقی، سیره ابن خفیف شیرازی و جلال الدین رومی از آن جمله اند. آنا ماری شیمل همواره در زندگی سرشار از فعالیت خود به طور خستگی ناپذیر برای تفاهم بیشتر بین مسلمانان و غیر مسلمانان تلاش کرد و سفرهای متعددی به شرق و نیز ایران نمود. وی علاوه بر اخذ چندین جایزه جهانی در سال 1995 میلادی جایزه صلح کتاب فروشان آلمان را دریافت کرد. او همچنین در ماه‌های پایانی عمر دکترای افتخاری از دانشگاه الزهرا جمهوری اسلامی ایران اخذ نمود. دوستان گرامی، از همراهی شما با تقویم تاریخ امروز چهارشنبه ششم بهمن سال 1400 هجری خورشیدی مطابق با 26 ینور سال 2022 میلادی سپاسگزاریم. صبح شما به خیر و شادمانی. تکرار برنامه فرهنگ نامه همینک آماده پخش است که دعوت میکنیم بشنوید.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبانی فارسی است، فارسی فرهنگ و آیین و نشانی فارسی.
بر سر یاران افغان و بلوچ و آذری شاخ پربالی زبانی پرتوانی فارسی است.
وحدت کرد و لور و تاجیک در ایران زمین از زبانی مشترک با دودمانی فارسی است.
فرهنگ نامه، کاری از گروه فرهنگ و ادب رادیو تاجیکی صدای خراسان.
با نام و یاد خدا، سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده و اتفاق دیگر همکارانم گفتار دیگر از سلسله برنامه های فرهنگ نامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میکنیم و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه نیز همچنان با ما همراه باشید. و هم عزیزان، در گفتار این ساعت به شرح و بررسی چنین مطلب ها میپردازیم: چشم‌اندازی سال 2022 و امیدواری هنرمندان، مرور بر رویدادهای مهمی هفته اخیر ایران در گزارش همکار ما خانم لبافی و اخبار فرهنگی. دوستان عزیز، شنونده هم اکنون مطلب را تحت عنوان چشم‌انداز سال 2022 و امیدواری هنرمندان تقدیم حضورتان میکنیم. از اواخر سال 2019 میلادی تا کنون میلیون ها نفر در جهان به کووید 19 مبتلا شده و چند میلیون نفر هم جان خود را از دست دادند. واکسیناسیون این معجزه جهان علم و دانشمندان همچنان ادامه دارد و این امید را قوی‌تر می‌کند که به این بحران خاتمه بخشد. اکنون در اوایل سال 2022 میلادی هستیم و همه به آینده امیدواریم، امیدی که به آن نیاز داریم و هنرمندان هم چشم‌انداز روشن را برای سال پیش رو ترسیم می‌کنند. سلیمان منصور در سال 1947 در بیرزیت در رام الله فلسطین اشغالی متولد شد. او اکنون 75 سال دارد و در حوزه های نقاشی و سفال سرآمد هنرمندان فلسطینی و پایبند به آرمان فلسطین است. به همین دلیل او را به عنوان هنرمند انتفاضه میشناسند. این هنرمند فلسطینی با انتشار تابلوی نام من فلسطین است و زنده میمانم که سال 2016 خلق کرده است، به مناسبت فرارسیدن سال 2022 میلادی نوشت: سال نوی همگی مبارک. امید که امسال با مقاومت و مبارزه بیشتر همراه باشد. شاید شما هم مثل من با دیدن تابلو و پیام این هنرمند به آرمان فلسطینی ها و امید آنان برای رهایی سرزمینشان از صهیونیست های غاصب فکر کردید. کشوری که مردم آوارش در سراسر دنیا با این امید سالهای زندگی خود را سپری کردند. اما بعد از آن این سوال برایم پیش آمد که بحران و خارج شدن وضعیت زندگی فردی یا اجتماعی از حالت عادی با روح و روان هنرمند چی می کند؟ روح حساس و لطیف آنان چطور بحران را از سر می گذراند و آیا اثر هنری می تواند امید را در شرایط دشوار و سخت زنده نگه دارد؟ باید ذکر نمود ملموس‌ترین نمونه در یافتن پاسخ رفتار هنرمندان در دو سال اخیر بود که جهان با ویروس کرونا دست پنجه نرم می‌کرد. شرایطی که همه می‌دانیم چقدر سخت و دشوار بود، اما علاوه بر کادر درمان که شایسته تقدیر و احترامن، اهالی هنر در همه کشورها و در اغلب رشته‌ها همراه مردم بودند و با آنان روحیه دادند. هنرمندان به شدت تحت تأثیر این همگیری قرار گرفتند، اما تسلیم نشدند و ما را به شادی، امید و رؤیا پردازی پیوند دادند. در روزهای آغازین سال 2022 میلادی هستیم و در ادامه نگاهی خواهیم داشت با امیدی که آنان با آینده دارند. بحران‌ها همواره در زندگی بشر بودند، اما آنچه باعث شده با وجود همه بحران‌ها زندگی ادامه یابد، داشتن شادی، نشاط و امید به آینده است. شاد بودن و امیدواری از مهمترین عوامل توسعه یک جامعه و از عناصر شتاب دهنده در پیشبرد اهداف یک ملت است، چرا که در یک جامعه شاد افراد مشارکت و هدفمندی بیشتری دارند. به اعتقاد میخائیل ایسینگ، روانشناس انگلیسی، شادی مجموعی از لذت‌های بدون درد، آرامش خاطر و رضایت باطن است. شاد بودن و امیدواری کیفیت زندگی را ارتقا می‌بخشد و از آرامش خاطر و رضایت درونی آدمی حکایت دارد. تا آنجا که ارسطو می‌گوید بهترین چیزی که در زندگی بشر وجود دارد شادی است و این شادی آنقدر اهمیت دارد که سایر امور زندگی تنها در جهت کسب آن هستند. پوشیده نیست که بیش از دو سال است در بحران جهانی به نام پندمی کرونا قرار گرفتیم و به علت آن شادی و امید به آینده کاهش بسیار پیدا کرده است. بسیاری از ما شادی و نشاط خود را از دست دادیم و سوگهای را در خانواده یا پیرامون خود درک کردیم و با شرایط سخت روبرو بودیم. علاوه بر اینها شیوع ویروس کرونا دنیا را و کلی دیگرگون کرد و باعث افزایش میزان نابرابری، کاهش عدالت اجتماعی و تاثیرات بلند مدت نجات پرستی ساختاری در بسیاری از کشورهای درگیر شد. با این وجود رودگر بریگمن، نویسنده هلندی کتابهای با موضوع تاریخ و فلسفه، بر این باور است که بحران همیشه به عنوان نقطه عطف برای جوامع عمل کرده و بحران کرونا هم که ابتدا تصور می شد بشریت را به راه تاریکی خواهد کشید، می تواند همین کارکرد را داشته باشد. او با امیدواری میگوید که تاریخ ثابت کرده بحران میتواند یک نقطه عطف داشته باشد. او به تازگی در مقاله‌ای که در اختیار نشریه تایم قرار داده بحران کرونا را از منظر خوشبینانه بررسی کرده و نوشته است که کسی نمی‌داند ویروس کرونا چگونه جهان را تغییر می‌دهد، اما در همین روزها، هفته‌ها و ساعت‌ها که تصمیمات در مورد آینده ما اتخاذ می شود، تاریخ نوشته و ساخته می شود. باید این را پذیرفت که در چنین مواقع بحرانی اتفاقات بد هم رخ داد، اما توانمندی بشر برای مقابله با بحرانها بار دیگر همه ما را به زندگی بر می گرداند. دو سال دشوار برای جهان و جهانیان را پشت سر گذاشتیم و بی تردید اهالی هنرهای همچون سینما، تئاتر و موسیقی در این مدت سختی های زیادی را متحمل شدند. پشنگ کامکار، آهنگساز و نوازنده موسیقی ایرانی میگوید که دوران سختی بود و تعطیلی هنرهایی که در مواجهه با مخاطب و حضور آنان معنا پیدا میکرد ضربه سنگین به همه زد، به ویژه آن که هنرمندان گروه های موسیقی هم از یکدیگر جدا افتادند و دچار مشکلات فراوانی شدند. او یادآور می شود که در طول تاریخ بیماری های مختلف وجود داشته که متاسفانه ایده را هم از بین برده، اما زندگی همیشه جریان داشته و دارد و امیدوارم وضعیت رو به بهبودی پیش برود. شنوندگان عزیز و ارجمند، گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان میشنوید و دعوت میکنیم که هم اکنون در این قسمت از برنامه به گزارش همکارمان خانم لبافی توجه فرمایید.
سلام، در ابتدای کلاکت امروز سری میزنیم به تیترهای پربازدید هفته همراه با اخباری از جشنواره فیلم فجر.
در این هفته همزمان با انجام آخرین مراحل فنی فیلم مرد بازنده مهدویان، اولین عکس از نقش‌آفرینی جواد عزتی منتشر شد. امسال کتاب 40 سالگی جشنواره فیلم فجر هم منتشر می شود. تنها مرجع سینمایی به قلم مسعود نجفی.
درد دلهای هنرمندان هم در این هفته کم نبوده. از هنرمندان سینما و تلویزیون تا هنرهای تجسمی.
علی نصیریان که آخرین بار با فیلم خورشید در جشنواره حضور داشته اعلام کرده فعلا خسته است و حوصله هر فیلمی را ندارد.
من هیچ وقت شغل دیگری نداشتم.
اما اگر فیلمنامه خوبی به دستش برسد بازی می کند. اما درد دل بعدی به صاحب این صدا برمیگردد.
بس شوخی می کنید. فقط واسه خنده بود جان کوچولو.
جورج پتروسی که در دیدار وزیر ارشاد به مناسبت سال نو میلادی عنوان کرد مؤسسه های گویندگی در فضای مجازی نظارت نمی شوند. وزیر ارشاد هم در ادامه قول داده از ایده های هنرمندان پیشکسوت در این زمینه حمایت کند.
با همه خود نظارتخونه کار اینا هم هماهنگی کنیم که سی مسائل رو هم به لحاظ سلفی ما پیگیری کنند، به لحاظ حرفه هم ما باید پیگیری کنیم.
در این هفته یک هنرمند نقاش هم گفته بدترین اتفاق این روزها برگزاری نمایشگاه ها با توجه به سلیقه مشتریان است. محسن جمالینی که اعلام کرده قانونی هم برای حمایت از هنرمندان نقاشی وجود ندارد.
از حوزه کتاب هم خبر میرسد که نمایشگاه مجازی کتاب در راه است.
نمایشگاهی که اوایل بهمن برگزار می شود و تا کنون بیش از 60 ناشر برای حضور در آن ثبت نام کردند. و بشنوید از کتاب حاج قاسمی که من میشناسم در گفتار رهبر معظم انقلاب که به مطالعه آن توصیه میشود.
نوه یکی از دوستان شهیدش رو میخواستن عمل جراحی کنن، رفت تو بیمارستان و ایستاد تا عمل تمام بشه. مادر اون بچه گفتش که خب عمل تمام شد آج آقا، برید دیگه، برید به کاردون برسید. گفت نه، پدر تو، یعنی پدر بزرگ این بچه، به جای من رفت شهید شد، من هم حالا به جای او اینجا وای میستم. ایستاد تا بچه به هوش آمد، خاطرش جمع شد، بعد رفت. رفتارش با خانواده شهید اینجوریه، رفتارش با اشرار و با مفسدین هم اونجوریه.
عزیزان، با پخش یک خبر برنامه را به پایان می‌بریم. عبدالقهار قاسمی، نویسنده تاجیک، رئیس مشترک شورای ادبی مجمع خلق‌های افراسیا جایزه نویسنده طلایی جهان را کسب کرد. این جایزه را یک سازمان غیردولتی بین‌المللی متشکل از کشورهای آمریکا، آلمان، بریتانیا، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، اوکراین، چین، هند و ژاپن اهدا می‌کند. برای دریافت این جایزه با استعدادترین، مشهورترین و موفقترین نویسندگان جهان معرفی می شوند که در آثارشان انسانیت، صلح، ثبات، خوبی و عدالت را ترویج می کنند. آثار عبدالقهار قاسم به زبانهای انگلیسی، اسپانیایی، چینی، فرانسوی، آلمانی، اوکراینی، بنگالی، نیپالی، پرتغالی، ترکی، آذربایجانی، ترکمنی و قرقیزی ترجمه شده است. دوستان عزیز، شنونده در همین جا گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم. تا برنامه های بعدی، خداوند یار و نگهدار شما.
دوستان گرامی، همچنان صدای ما را از رادیو تاجیکی صدای خراسان میشنوید. آدرس ما در فضای مجازی عبارت است از www.parstoday.com/tg. لطفاً با ما همراه باشید.
و دل بخلد. بسمیلی میجگانی کیست، بسمیلی میجگانی کیست.
همراهان گرانقدر، تکرار راه رستگاری همینک آماده پخش است که تقدیم میکنیم به شما خوبان.
صدای خراسان تقدیم میکند.
راهی رستگاری،
برنامه‌ای پیرامون اخلاق، معنویت و معرفت بشری در پرتو آموزه‌های الهی.
با نام یاد خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی گفتار راه رستگاری از صدای خراسان، برنامه‌ای که هر هفته در روزهای یک شنبه و چهارشنبه پخش می شود. سپاس که برنامه ما را برای شنیدن انتخاب کردید و دعوت می کنیم در ادامه همراه بخش های این برنامه باشید. یاران همراه، موضوع این ساعتی گفتار راه رستگاری نظم می باشد. نظم در خانواده و در زندگی. اما قبل از پرداختن به بخش نخست این موضوع، توجه شما را به این نکته جلب می کنیم که شما می توانید در شبکه جهانی اینترنت گفتار راه رستگاری را از طریق نشانی parstudy.com/tajik نیز پیگیری نمایید. همچنان در خدمت شما هستیم. برای برخورداری از یک زندگی مطلوب، سلامت جسم و روان هر دو دارای اهمیت هستند. همچنان یکی دیگر از موضوعات دارای اهمیت نظم می باشد. و از این ترتیب گاهی برای دستیابی به زندگی مد نظر و به خصوص جهت ایجاد نظم و سلامت جسم و روان، لازم است که در سبک زندگی تغییرات ایجاد شود. و این ترتیب اعضای یک جامعه می توانند در کنار هم عادتهای درست را جایگزین عادتهای غلط کنند و نظم را در زندگی خود برقرار نمایند. لازم به ذکر است که توصیه هایی که در برنامه راه رستگاری پیرامون این موضوع می شود کلی است و ممکن است برخی از آنها برای همه مناسب نباشد. در صورت لزوم برای ایجاد برخی تغییرات در سبک زندگیمان با پزشک یا مشاور باید مشورت کنیم. اما نظم اولین و مهمترین قانون موفقیت است. منظم بودن در زندگی شخصی باعث می شود بهره‌وری در کارهای مختلف بسیار بهتر و بیشتر صورت گیرد. همچنین نظم باعث تسلط و کنترل بیشتر بر کارها می شود. نظم قابل یادگیری است و با تمرین کردن تقویت می شود. مهمترین عامل تقویت نظم در زندگی کسب عادتهای نو مثل برنامه ریزی کردن و انجام دادن به موقع یا سری وقتی کارهاست. ایجاد عادتهای نو و افزایش نظم در زندگی نیاز به زمان دارد، اما پس از عادت کردن به آن زندگی بسیار لذت بخش‌تر می شود و تأثیرات خود را بر جنبه های مختلف زندگی بر جای می گذارد. نظم به معنای این است که شما برنامه پیوسته و ثابت برای پاسخ دادن به مسئولیت ها داشته باشید. این برنامه فقط ذهنی نیست و لازم است تا به مرحله عمل برسد. افراد منظم عادت های خاصی دارند که باعث می شود زندگیشان را بر اساس برنامه ریزی های خود پیش ببرند. مهمترین نکته در تعریف نظم شخصی این است که کار در زمان مشخص و معین انجام شود و اولویت درستی در ذهن خود برای انجام آنها داشته باشیم. در صورتی که به روش زندگی افراد موفق نگاه بیاندازیم، متوجه خواهیم شد که آنها برای هر ساعت از زندگی برنامه دارند و با این انعطاف پذیری کارهای روزانه خود را مدیریت می کنند. استفاده مفید از زمان و فرصت‌های زندگی، کنترل بهتر در امور زندگی، برنامه‌ریزی بهتر برای رسیدن به اهداف، افزایش اعتماد به نفس یا خودباوری، عزت نفس و استقلال در زندگی، روابط بهتر با دیگران، کاهش اضطراب و تسلط بر کارها و امور مختلف برخی از فایده‌های نظم در زندگی انسان هاست. در دین مبین اسلام توصیه به نظم همواره دیده می شود و طوری که بزرگان دین رعایت نظم و انضباط در کارها را از جمله مهمترین مسائل زندگی انسانها برشمردند. در روایات آمده است که یک اصل مهم در زندگی اهل بیت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم اصل نظم و انضباط بوده است. دقیقا همان موضوعی که حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام این گونه سفارش کرده است: شما و همه فرزندان و اهل خانه و هر کی را که نامه ام به دست او برسد، سفارش میکنم که تقوای الهی و ریایی نظم در کارهایتان داشته باشید. ارزش وقت و زمان در اسلام تا آنجاست که خداوند به آن سوگند یاد نموده و نیز در آیه دیگری فرموده است:
ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرط في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين.
این دستورها برای آن است که مبادا کسی روز قیامت بگوید افسوس بر من از کوتاهی هایی که در اطاعت فرمان خدا کردم و از مسخره کنندگان آیات او بودم.
هرچند که هست جرم و عصیان ما را.
برنامه راه رستگاری از صدای خراسان ادامه می دهیم. موفقیت در زندگی بدون نظم امکان پذیر نیست. راه های زیادی برای افزایش نظم در زندگی وجود دارد. به عنوان مثال، نظم ارتباط مستقیمی با استفاده درست از زمان دارد. در یک زندگی شلوغ و پرهیاهو و به هم ریخته، اشخاص وقتی برای رسیدن به اهداف و برنامه های خود ندارند. یک فهرست برای خود درست و در آن مشخص کنید که چه اهدافی دارید و برای رسیدن به آنها چه کارهایی می خواهید انجام دهید. اهداف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت یا دراز مدت باید در این فهرست نوشته شوند. رحمت الله نبی‌زاده، کارشناس امور تربیتی، در زمینه موضوع مطرح شده در گفتار این ساعتی راه رستگاری چنین توضیح می دهد:
درود به تو دوست خوبم. امروز میخوام 4 کلید اساسی مهم رو بهت بگم تا بتونی توی زندگی شخصی نظم و انضباط پیدا بکنی و زودتر و سریعتر به هدفت برسی. کلید اول اینه که بتونی احساساتت رو با کارت با همدیگه ترکیب بکنی. این به این شکله که اگر هر روزی که بیدار میشی قبل از اینکه هر کاری بکنی، حتی قبل از اینکه از تخت خوابت بیرون بیای، فقط چند دقیقه در حدود 5 دقیقه به تمام رویات فکر بکن. فکر بکن که اگه اونا رو به دست آوردی چه احساسی داری. مثلا اگه به فلان ماشین فکر میکنی و دوست داری فلان ماشین رو سوار بشی، 206 بخری یا هر ماشین دیگه ای بخری، به اون فکر بکن که اگه امروز من ماشین 206 رو داشته باشم با چه حالی میرم سر کار، اون حس حالم چیه. به اون فکر بکن فقط به اندازه 5 دقیقه. این به تو اجازه میده که بتونی خیلی عمیق‌تر رویاتو ببینی و با احساس بیشتر روزتو شروع بکنی. در نتیجه موقعی که تنبل میشی و میگی ولش کن الان حال ندارم این کارو انجام بدم، همون حس خوشی که توی مغزت ایجاد شده یه محرک قوی میشه که تو رو به سمت هدفت پوش بکنه. مورد دوم اینه که دقیقاً اول صبح و اول شروع روز کاریت دقیقاً کارهای خودت رو باید انجام بدی. یعنی اگه کارهای متفرقه هست، حالا اصلا من در مورد چک کردن سوشال مدیا و تلگرام و اینستاگرام حرف نمیزنم، کارهای متفرقه بقیه رو حتی منظورمه. اگه کارهای دیگه ای هم توی زندگیت هست اصلا اون رو انجام نده. پس نکته اول اینه که اول کاری رو انجام بدی که مال خودته، کاری که تو رو به هدفت نزدیکتر میکنه حتی یک قدم. مورد سوم اینه که بلاک تایم تعریف بکنی. یعنی چی؟ یعنی اگه تو باید در توی روز به چند نفر مهم زنگ بزنی یا فلان شخص رو ملاقات بکنی یا فلان کتاب رو بخونی و میدونی که این کار رو باید برای بیشتر 10-20 روز انجام بدی، الان وقتشه که بلاک تایم واسش تعریف بکنی. یعنی یک زمان مشخص، مثلا بگی من 9:30 صبح به فلان شخص زنگ میزنم و این موردها باش چک میکنم یا باید به فلان میتینگ برم، یا حتی خیلی ساده تر میتونم از ساعت 6:30 عصر یک چپتر کتاب رو بخونم، فلان مقاله رو دانلود بکنم بخونم چک بکنم، یا 10 صفحه از این کتاب، ولی ساعت مشخصی واسش تعیین میکنی که توی این ذهنت به تو کمک میکنه که توی اون رأس زمان تو باید اونجا باشی، تو باید اون کار رو انجام بدی. و مورد چهارم هم اینه که زمانی که به موفقیت‌های کوچیک میرسی، حتی یک قدم کوچیک، مثلا به خود قول دادی که فلان کتاب رو بخونی، 10 صفحه هر روز بخونی، وقتی که 10 صفحه رو خوندی به خودت باید جایزه بدی، یا اینکه به عبارت دیگه ای باید جشن بگیری و خوشحال باشی که به اون دستاورد رسیدی. مثلا چیکار میتونی بکنی؟ میتونی بهترین دوستت دعوت بکنی باهاش چایی بخوری و 5 دقیقه یه گپ و گفتگو بکنی. توی ذهنت این به این باور میرسی که تو یک قدم مثبت برداشتی و نتیجه‌اش هم دیدی. ببینید همیشه هدفهای بزرگ خیلی خوبن، خب، ولی به شرطی خوبن که هدفهای کوچیک هم تعیین شده باشن. اگه هدفهای کوچیک تعیین نشده باشن اصلا آدم قدرت اونو نداره، اینقدر انگیزه نداره که به هدف بزرگ برسه. من همیشه گفتم توی هدف گذاری اگه هدف 5 ساله تعریف میکنی باید هدف 2 ساله و 1 ساله هم داشته باشی، بعد از اون باید هدف 6 ماهه، 3 ماهه، 1 ماهه، حتی باید تو هدف روزانه داشته باشی، چون آخر شب وقتی که به اون هدفت رسیدی ذهنت باور میکنه تو یه برنده ای، باور میکنه تو هر چیزی بخوای بهش میرسی، باور میکنه که تو اگه حرفی میزنی، اگه هدفی رو یادداشت میکنی، اگه هدفی واسه خودت در نظر میگیری بهش میرسی. پس در نتیجه به خودت جایزه بده و این 4 اصل مهم رو که بهت گفتم در زندگیت اجرا بکن و روز به روز مطمئن باش که حتی به حالت 1% هم که شده آدم منظم تری میشه. موفق باشی. خدا نگهدار.
همچنان با گفتاری راه رستگاری از صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. و اما تأکید می‌شود که فهرستی از کارها با همراه سررسید و یا تقویمی را هر یکی ما باید داشته باشیم تا کارهای مهم و روزمره خود را در آن یادداشت کنیم. این برنامه را در دسترس و در جایی که پیش چشمانمان باشد قرار بدهیم تا همیشه از آن مطلع باشیم. همچنین کارهای خود را به تأخیر نیندازیم و در زمان خود با آنها رسیدگی کنیم. این کارها شامل امور کوچک و بزرگ مثل تمیز کردن اتاق و کارهای مهمتر در زندگی می شود و تأخیر انداختن امور باعث می شود که کارها بر روی هم انباشته شوند و نظم زندگی از بین برود. در نتیجه استرس و اضطراب زیادی را متحمل می شویم. محل زندگی و محیط کار خود را مرتب نگاه باید داشت. برای این کار می توانیم یک جای مخصوص برای اشیا در نظر بگیریم و همه چیز را بر اساس دسته‌بندی در آن قرار بدهیم. برای شروع می توانیم یک بخش از خانه یا محل کار خود را انتخاب نموده و آن را از اول و بر این اساس سازماندهی کنیم. برنامه‌ریزی فقط برای کارهای بزرگ و اهداف زندگی نیست. اگر می خواهیم زندگی همان نظم داشته باشد، برای کارهای ساده مثل لباس پوشیدن و غذا خوردن نیز برنامه ریزی انجام دهیم. یارانی همراه، از اینکه برنامه ما را در قالب راه رستگاری پیگیری نمودید از شما سپاس گذاریم. انشاءالله در هفته های بعدی نیز در خدمت شما خواهیم بود با موضوعات جدیدی در ارتباط با رشد شخصیت و نیز جایگاه معنوی و اجتماعی هر یکی ما و شما. خداوند نگهدارتان.
ساعت 5:15 به وقت ایران و 6:45 به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی صدای خراسان. آغاز بخش سیاسی.
شهروندان تاجیکستان در روسیه در تعداد ازدواج و قبول فرزند خواندگی رکورد شکستند. تاجیکستان خواستار تقویت همکاری کشورها برای کاهش اثرات تغییر اقلیم بر منابع آبی. رجب طیب اردوغان ترکیه ایران را منبع قابل اطمینان انرژی برای خود می داند. و قطع گسترده برق در افغانستان همزمان با بحران بزرگ برق در ازبکستان، قزاقستان و قرغیزستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم و به اتفاق همکارمون آقای امیری در این لحظه با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. مقامات شرکت دولتی برق تاجیک اعلام کردند که این کشور به دلیل قطعی سراسری برق در ازبکستان، قزاقستان و قرغیزستان متحمل زیان و خسارت نشده است. روز سه‌شنبه در کشورهای ازبکستان، قزاقستان و قرغیزستان از صبح به طور گسترده برق قطع شد و مقام‌های ازبکستان و قزاقستان یکدیگر را به دلیل این حادثه مورد انتقاد قرار دادند. در پی این حادثه حتی فعالیت فرودگاه‌های این سه کشور در آسیای مرکزی خلل‌دار شد و مشکلاتی را برای بخش‌های تامین آب و گرمایش و راه و نقلیات از جمله در متروها ایجاد کرد. با این حال مقامات شرکت دولتی برق تاجیک گفتند که به دلیل جدا بودن خطوط برق تاجیکستان و عضویت نداشتن این کشور در شبکه واحد برق آسیای مرکزی، این اتفاق هیچ تأثیری به فعالیت شبکه برق تاجیکستان نداشته است. این در حالی است که به دلیل اختلافات سیاسی تاجیکستان و ازبکستان در دوران رئیس جمهوری اسلام کریم رئیس جمهوری پیشین این کشور در سال 2009 اقدام به خروج دوشنبه از شبکه واحد برق آسیای مرکزی کردم. البته در سال اخیر مقامات تاجیکستان تلاش را برای بازگشت به شبکه واحد برق آسیای مرکزی آغاز کردند که نیازمند دریافت یاری های مالی خارجی در این زمینه می باشند. اداره ثبت احوال ولایت ولادیمیر در مرکز روسیه اعلام کرد که تاجیک ها بیشترین آمار ازدواج و میزان فرزندخواندگی را در میان دیگر کارگران مهاجر خارجی در سال 2021 در این منطقه داشتند. در سال 2021 تاجیک ها با 186 دختر روس ازدواج کردند و 85 کودک را نیز به فرزندخواندگی قبول کردند. همچنین در سال 2021 در خانواده های کارگران مهاجر تاجیکستانی مقیم ولایت ولادیمیر روسیه 108 کودک متولد شد که بالاترین میزان تولد در میان ادبای خارجی می باشد. گفته می شود که در این منطقه روسیه برای کارگران مهاجر تاجیکستانی که در بخش کشاورزی فعالیت می کنند امتیازات زیادی همچون تامین خانه، زمین، ماشین‌آلات کشاورزی، کود کیمیایی، پرداخت خرج سفرشان از تاجیکستان و دادن تابعیت در 3 ماه در نظر گرفته شده است. با بالا رفتن دریچه های خروجی آب سد کمال خان در افغانستان پس از سالها این امیدواری ایجاد شد که دریاچه هامون دوباره زنده می شود. در این زمینه توجه شما را به گزارش بهنام یزدانی خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما از کابل جلب می کنیم.
دریچه هایی که بالا رفت و برای ساعتی این امیدواری ایجاد شد که دوباره هامون زنده می شود. خبر رهاسازی آب رودخانی مرزی هیرمند از طرف افغانستان به سوی سیستان و دریاچه مشترک هامون بین ایران و افغانستان بود. خبر طوری بود که حتی مسئولان ارشد کشور ما نیز آن را اقدام مثبت از طرف طالبان عنوان کردند. اما بلافاصله با انتشار خبر باز شدن دریچه‌های سد کمال خان و اینکه طالبان حقابه هیرمند را به ایران می‌دهند، موجی از انتقادها به سوی طالبان سرازیر شد. خبر رهاسازی آب رودخانی مرزی هیرمند به سوی سیستان و بلوچستان هنوز یک روز نشده بود که همزمان با این انتقادها طالبان اعلام کردند آب را نه به تقاضای ایران بلکه به تقاضای کشاورزان افغانستان باز کرده است. طالبان خبر رهاسازی حقابی ایران از هیرمند را تکذیب کرد. اما با این حال انتقادها از رهاسازی آب هیرمند به ویژه در شبکه‌های اجتماعی فعال در افغانستان به طور گسترده ادامه یافت. انتقادها از آدرس‌های متفاوت بود. عده‌ای طالبان را متهم به آب فروشی می‌کردند، در مقابل جمعی دیگر متهم به باج‌دهی به ایران. یکی می‌گفت طالبان آب هیرمند را رها کرد تا ایران آنها را به رسمیت بشناسد، دیگری ایران را متهم به حمایت از طالبان می‌کرد. حتی رسانه‌های فارسی زبان خارجنشین نیز در این موضوع بیکار ننشستند.
طالبان آب بند کمال خان و سوی ایران جاری ساختند. فکر می‌کنین برای چی و در بدل چی امتیازه؟
همه این نفرت پراکنی‌ها در این موضوع از طرف عده‌ای در شبکه‌های اجتماعی در حالی بود که بر اساس معاهده هیرمند حقابه ایران از این رودخانه مرزی در هر ثانیه 26 متر مکعب است. حقابه‌ای که با شعارهای عوام فریبانی اشرف غنی رئیس جمهور فراری افغانستان از ایران در این سالها دریغ شده بود.
آبای افغانستان مدیریت کردیم، در جان از اینا آتش است که افغانستان صاحب آب خود شده. مک آب ما آبای ما هست یعنی.
اشرف غنی در حالی شعار آب در مقابل نفت و آب ما آبروی ماست سر می داد که نه به فکر مردم افغانستان بود و نه به فکر آبروی مردم این کشور. تا جایی که اخیراً به عنوان دومین شخصیت فاسد جهان لقب گرفت. اشرف غنی بسیار سعی کرد با سوار شدن بر احساسات مردم افغانستان و پیش کشیدن ساخت سد کمال خان و ندادن حقابی هیرمند بذر نفرت را در دو سوی مرز بکارد.
کمال خان وسیله است.
اکنون توپ در زمین طالبان است تا با عمل به معاهده هیرمند نشان دهند که آیا به قراردادها و توافقنامه های بین المللی پایبند هستند یا خیر. آبهای رودخانه های مرزی افغانستان بی حساب کتاب به کشورهای همسایه می رود. اما اینجا بیشترین حساسیت درباره رودخانه مرزی هیرمند است. رودخانه ای که ایران از آن حقابه دارد و قراردادی هم در این باره بین دو کشور به امضا رسیده است. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
اما سیلاب‌های اخیر و شدت باران‌ها در کشور افغانستان رودخانه هلمند را تا حدود سیراب کرده است. مسئولان محلی در ولایت نیمروز نیز می‌گویند که از سه مجرای آبی این بند یک مجرای آن به گونه نسبی باز می‌باشد. شرح بیشتر این موضوع را در گزارش همکارمون می‌شنویم.
آب خروشان که یک بار دیگر فضای بند کمالخان را تازه ساخته است. ده ها میلیون متر مکعب در کاسه این بند ذخیره شده است و هر روز بیشتر می شود.
چکمی او به تسهولی دلی او دایی لسیوی دی ده پکت و پکت ده نهر لشکری چی ورتوایی ده نیمروز ولایت مرکز زرن شهر شاوخوا چکمی سیمی دی او آغا ده کرهنیم زکی دی ده امدیه ده پاره ده لسیوی دی او ده خلق ده خپل کشت و کروندیه ده پاره دیست استفاده کیو و زمن که کمی ده چشول او به چه ده مزکی لاندی کمی ذخیره وی آغا بم بدی او بو سر انشالله سطح ده او بو بلوریجی.
آنگونه که مسئولان این پروژه میگویند بیش از 50 میلیون متر مکعب آب در کاسه این بند ذخیره شده است. اما هنوز کانال های آن از بحر ارسال آب به زمین های زراعتی آماده نیست. عبدالقیوم که چشم امیدش را به پروژه کمال خان بسته است، آماده تا دوباره کشت و کارش را رونق بدهد. اما آب خروشان که شاید به این زمین ها برسد.
او خطال مال کمال خان عالم او کیلا کرده او کم زمینا او گرده که خوش که او هیچی نیه. پارسال که او بود اومد کمی او تمام مردم گرچه که در نظر داشتن رختن به زمینا او ما می تو خوش موند او من رسید دست بیوی خوش شده اینا.
کمال خان بزرگترین پروژه ملی است که ساخت آن حدود 78 میلیون دلار هزینه برداشته است. در حال حاضر نیز تمام امکانات و تجهیزات ساختمانی این بند موجودند و نیاز است تا کانال ها و برخی ساختمان های اطراف بند ساخته شود.
در بند کمال خان پر طول اولست مردد ورکو چی چوک تشویش باید نوی که پر بند کمال خان که لیل الحمز مرده رویش زیرک او به احساس مجاهدین میشتی او شپا ورس په غزما باندې لګادي هیڅ داخلی او خارجی دشمن ته اجازه نه ورکو چې دلته ستونزه مشکل جوړ کړي.
نیمروزی ها چشم امیدشان را از بحر آب آشامیدنی و زراعتی به سد آبی کمال خان دوختند تا بتواند این زمین های خشک را سرسبز، جویها و کانال ها را مملو از آب کند.
دبیر شورای امنیت ملی ایران گفت ارتباط هیئت مذاکره کننده ایران با هیئت آمریکایی حاضر در مذاکره وینا با مبادله نوشتاری غیر رسمی انجام شده است و نیازی به بیش از این نبوده و نخواهد بود. علی شمخانی در پیام توییتری نوشت تاکنون ارتباط با هیئت آمریکایی حاضر در وینا با مبادله نوشتاری غیر رسمی انجام شده و نیازی به بیش از این نبوده و نخواهد بود. این روش ارتباطی تنها زمانی با روش‌های دیگر جایگزین می‌شود که توافق خوب به دست آید. دوره هشتم مذاکرات رفع تحریم‌های ایران از دوشنبه 27 دکمبر سال گذشته 2021 در وین آستریا آغاز شد و گفتگوها به اعتراف هیئت‌های مذاکره کننده پیشرفت‌هایی داشته است. روسیه آزمایی لغو تحریم‌ها و دادن تضمین‌هایی که ایران بر آن تاکید دارد دو موضوع مهم در روند مذاکرات فعلی در وین می‌باشد. تاجیکستان خواستار تقویت همکاری کشورها در جهت کاهش اثرات منفی تغییرات اقلیم بر منابع آبی شد. جمشید شاهینزاده معاون اول وزیر انرژی و ذخیره آب تاجیکستان خواستار تقویت همکاری کشورها برای کاهش تاثیر منفی تغییرات اقلیمی و آب‌هوایی بر منابع آبی است. این مطلب در سخنرانی و در اجلاس ارتباط آب، غذا و انرژی در چارچوب نمایشگاه بین‌المللی اکسپو 2020 در شهر دبی امارات مطرح شد. این اجلاس اردن، هلند و امارات متحده عربی سازماندهی و بستره برای تبادل تجربه ها در زمینه اقدام مشترک آموزش و همکاری برای بالا بردن سطح امنیت آب، غذا و انرژی عنوان کردند. معاون وزارت انرژی و ذخیره آب تاجیکستان در سخنرانی خود با اشاره به نقش کلیدی آب در ارتباط آب، غذا و انرژی برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار و ایجاد آینده پایدار بر لزوم تقویت همکاری کشورها برای کاهش اثرات منفی تغییرات اقلیم بر منابع آبی تاکید کرد. طرف تاجیکستان همچنین خواستار معرفی گسترده مدیریت یک پارچه منابع آب در زمینه افزایش جمعیت، تلفیق اقدامات با برنامه‌های خاص منابع مالی و فناوری‌ها شد. اما تاجیکستان علاوه بر این موضوع با مؤلفه فرامرزی همکاری‌های آبی در تامین صلح، ثبات و پیشرفت در شرایط تغییرات اقلیمی اشاره کرد. دوری نخست رأی‌گیری در پارلمان ایتالیا برای انتخابات رئیس جمهوری جدید این کشور به نتیجه مان و به دور دوم کشیده شد. در این زمینه توجه شما را با گزارش حمید معصومی نژاد خبرنگار صدا و سیما از روم جلب میکنیم.
اداره نخست رأی‌گیری در پارلمان ایتالیا برای انتخاب رئیس جمهور جدید این کشور بی نتیجه ماند و به دور دوم کشیده شد. 1009 نماینده مجلس نمایندگان، سنا و نمایندگان استانی ایتالیا در انتخابات اصل روز دوشنبه این کشور برای انتخاب رئیس جمهور شرکت داشتند. این در حالی است که سیلویو برلوسکونی، سیاستمدار جنجالی ایتالیا، در آستانه انتخابات از نامزدی ریاست جمهوری کنارگیری کرد.
برلوسکونی شانسی برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری نداشت. وی که همچنان درگیر چندین پرونده قضایی و فساد اخلاقی است، در صورت شرکت در انتخابات اعتبار ایتالیا را زیر سوال می‌برد.
سرجو ماتارلا، رئیس جمهور فعلی ایتالیا، در تاریخ 3 فوریه 14 بهمن ماه در پایان دوره 7 ساله ریاست جمهوری خود کنارگیری خواهد کرد که تا پیش از این تاریخ باید رئیس جمهور جدید انتخاب شود.
deve rappresentare l'unità del paese.
رئیس جمهور ایتالیا باید نماد وحدت کشور باشه و برای اجرای شایسته وظایفش باید از اقتدار، تعادل و وجهه بین المللی برخوردار باشد.
بر اساس قانون اساسی ایتالیا، نامزد پست ریاست جمهوری برای احراز این سمت باید 2/3 آرا را از آن خود کند و در صورت ناکامی در 3 دور اول رأی‌گیری از دور 4 به بعد باید اکثریت مطلق آرا را به دست بیاورد. با توجه به اینکه اعصاب در ایتالیا تاکنون نتونستن در مورد فرد مشخصی برای مقام ریاست جمهوری به توافق برسن، بسیار بعید به نظر میسه که در 2 روز آینده، یعنی در دور دوم و سوم، رئیس جمهور جدید انتخاب بشه. حالا باید منتظر بود و دید. حمید معصومی نژاد، خبرگزاری صدا و سیما، رام.
شنوندگان ارجمند، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. مقامات سفارت تاجیکستان در مسکو اعلام کردند که حادثه کشته شدن راننده تاکسی تاجیکستانی در شهر سن پترزبورگ را پیگیری میکنند. مقامات این سفارت گفتند از دوستانه کل روسیه درخواست کردند که علت قتل امام علی دولت و تبعی 20 ساله تاجیکستان در فرودگاه پولکووی شهر سن پترزبورگ را با جدیت پیگیری کند. گفته می شود که وی یک ماه قبل از تاجیکستان به سن پترزبورگ برای کارما و در این شهر به عنوان راننده تاکسی فعالیت میکرد که چند روز قبل جسدش با آثار ضربه های کارت در فرودگاه پولکوو پیدا شد. مقامات پلیس سن پترزبورگ هم گفتند با بررسی تصویرهای دوربین های فرودگاه مشخص شد میان این تبعی تاجیکستان و سه مسافر مشاجره لفظی رخ داده که موجب قتل امام علی دولت شده است. شهردار خوجند در دیدار با مقامات شرکت ساخت آسانسور بلاروس برای راه اندازی شرکت مشترک تولید آسانسور به توافق رسید. در این دور فردوس شریفزاده و الکساندر سروکین بر ضرورت هر چیز زودتر ساخت کارخانه تولید آسانسور و تجهیزات جانبی آن در شهر خوجند تاکید کردند. این کارخانه در مقام شرکت ساخت تجهیزات تجاری خوجند اعداد خواهد شد که در بناهای طبقه ای ادارات، بیمارستان و مرکزهای تجاری کاربرد دارد. ظرفیت این آسانسورها برای حمل کالا و افراد با وزن از 100 کیلو تا 6.5 تن می باشد. این نخستین کارخانه ساخت آسانسور در تاجیکستان خواهد بود. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در تماس تلفنی با سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت ترکیه همواره نیازمند گاز واردات از جمهوری اسلامی ایران بوده و ایران را منبع قابل اطمینان برای تامین انرژی خود می‌داند. در این زمینه توجه شما را به گزارش خبرنگار صدا و سیما از آنکارا جلب می‌کنیم.
سرمایه بی سابقه در بیشتر شهرهای ترکیه، افزایش مصرف خانگی گاز و کمبود انرژی در مراکز صنعتی، توقف 3 روزه تولید کارخانجات خودروسازی و نساجی در شهرهای بورسا، کجاعلی و اسکیشهیر که میتواند کاهش 4% در بازار صادراتی رقم زند. علت اصلی اختلال موقت در خط لوله انتقال گاز ایران به ترکیه که رئیس جمهور ترکیه آن را منبعی قابل اطمینان برای کشورش در تماس تلفنی با رئیس جمهور کشورمان اعلام کرد.
دوالگاز تدارکینده.
اردوغان پیشتر هم گفته بود انرژی ترکیه کاملا به کشورهای منطقه وابسته است.
دوالگاز اگر
ما اگر گاز را از همسایگانمان نخریم، خانه مردممان را با چه گرم کنیم؟
همکنون بخش اعظمی از واردات گازمان از روسیه و ایرانه.
ایراندن alıyoruz.
اهمیت تامین منابع انرژی از سوی همسایه شرقی ترکیه، جمهوری اسلامی ایران این روزها عنوان اصلی خبر رسانه‌های ترکیه است.
ایران عارضه gerekçesiyle Türkiye'ye doğal gaz akışını kesti.
موضوعی که ارتباط مستقیم با کار و زندگی مردم این کشور دارد.
ترکیه doğal gazı nereden alıyor?
Türkiye benim bildiğim Rusya'dan alıyor. İran'dan alıyor.
ترکیه گاز را از روسیه و ایران تامین میکنه. ما باید با این دو کشور و کشورهای منطقه روابط خوبی داشته باشیم. اگر ما همکاری‌هایمان را توسعه دهیم، محتاج کشورهای فرامنطقه‌ای نخواهیم بود.
شرکت ملی گاز ایران اعلام کرد صادرات گاز ایران به ترکیه از سوی کشورمان قطع نشده و به دلیل مشکل فنی در ایستگاه تقویت فشار ترکیه با افت فشار مواجه است. مسئولین شرکت گاز دو طرف در تلاشند با رفع اختلالات فنی مسیر خط لوله در چند روز آینده صادرات گاز کشورمان به ترکیه از سر گرفته شود. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
سلام شنوندگان عزیز، در ادامه اخبار امروز با چند خبر ورزش توجه فرمایید. دیدار رئیس فیفا با رئیس جمهور ایران تکذیب شد. به حضور جهرومی سخنگوی دولت، برنامه یا اقدام برای سفر رئیس فیفا به ایران و دیدار با رئیس جمهور وجود ندارد. پیش از این شنیده شده بود جیان اینفانتینو رئیس فیفا با رئیس جمهور ایران دیدار میکند. دومین جلسه تمرین تیم ملی در ورزشگاه آزادی روز سه‌شنبه برگزار شد. دومین جلسه تمرین تیم ملی فوتبال ایران با هدایت درگان اسکوویچ از ساعت 18 در ورزشگاه آزادی برگزار شد. کریم انصاری فر، پیام نیازمند و امیر عابدزاده از بازیکنان ایرانی روز سه‌شنبه به اردوی تیم ملی اضافه شدند. این بازیکنان به علت شرایط نامساعد از مسیر پرواز جدید به ایران رسیدند. ایران باید در روز پنجشنبه این هفته با عراق دیدار کند و در صورت شکست عراق رسما مسافر جام جهانی 2022 قطر می شوند. همچنین سجادی وزیر ورزش ایران گفت وزارت ورزش پیشبینی لازم را برای برپایی جشن صعود تیم ملی فوتبال ایران و جام جهانی انجام داده است. حمید سجادی در حاشیه مراسم بدرقه ورزشکاران شرکت کننده در رقابت های المپیک زمستانه چین ضمن آرزوی موفقیت برای تیم ملی فوتبال ایران مقابل عراق در بازی انتخابی جام جهانی قطر از احتمال برپایی جشن پس از این بازی خبر داد و گفت برنامه‌ریزی لازم برای برپایی جشن صعود در کل کشور توسط معاونت فرهنگی و همگانی وزارت ورزش، نهاد ریاست جمهوری و فدراسیون فوتبال انجام گرفته است. شاد و پیروز باشید.
شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. یاران همراه، اما بخش سیاسی برنامه این ساعت همچنان ادامه دارد و اکنون توجه فرمایید به گزارش ویژه این ساعت که در آن موضوع مذاکرات وین و مخالفت با تعیین ضرب الاجل های ساختگی از سوی ایران، روسیه و چین اختصاص یافته است که آن را همکارم آقای خالزاده آماده کرده است.
میخیل اولیانوف مذاکره کننده بلندپایه روسیه از اصرار طرفهای غربی برای نهایی کردن مذاکرات وین که با محور رفع تحریم ها جریان دارد انتقاد و تاکید کرد که روسیه مخالف ضرب الاجل های ساختگی است. اولیانوف در توییت با اشاره به اینکه غربی ها بر ضرورت نهایی کردن مذاکرات در زودترین وقت ممکن تاکید دارند نوشت روسیه نیز در این حس فوریت شریک است اما مخالف ضرب الاجل های ساختگی یا مصنوعی می باشد. جمهوری اسلامی ایران هم پیشتر مخالفت خود را با تعیین ضرب الاجل های ساختگی اعلام و تاکید کرد که اسیر مهلت های ادعای غرب نخواهد شد.
پس از آغاز هفتمین دور مذاکرات وین از نوامبر سال 2021، ترویکا یا سیگانی اروپایی شامل آلمان، فرانسه و بریتانیا به همراه اتحادیه اروپا به عنوان اعضای گروه 4+1 و آمریکا در تلاش یگانه همواره سعی کردند تا مطرح کردن مسئله ضرب الاجل های ساختگی و پندار خود، هیئت ایرانی حاضر در مذاکرات رفع تحریم ها در وین را در مضی انفعالی یا سست قرار داده و بدین ترتیب خواسته های خود را به طرف ایرانی بقبولانند. علی عسکری، کارشناس ایرانی مقیم آمریکا، درباره این گونه ترفندهای غربی ها و نیز دو دستگی ها در جامعه آمریکا پیرامون برجام چنین میگوید:
صحبت های شده که گفتن که باید یک ضرب العجلی باشه یا یک حالا اسمشو بزنن اولتیماتومی باشه برای برگشت برجام. گفته بودن مثلا که یه چند هفته ای عملا اینو، یعنی اون ضرب العجل رو بودن در ماه فوریه میذاره. این منظورشون این بودش که یعنی بعد از اون زمان ما به مرحله خاصی برگشتن به برجام، به اون چیزی که در سال 2019 شد، اولا دیگه معنی نداره و شودی نداره برگشتن به اون. بعد این مسئله این آمریکایی‌ها باهاش درگیر هستن، از اون بر چیزی هستش که فشاری هستش که اسرائیل روی آمریکا میذاره، هم توی کنگره هم با تهدیدهایی که میکنه که من حمله میکنم، من حمله میکنم، من منتظر نمیمونم. عملا آمریکا رو یه موقعیت بد قرار دادن، برای که من قبلا هم گفتم اگر زمانی درگیری باشه آمریکا اتوماتیک درگیر خواهد شد، انشاءالله خدای نکرده. البته اینو بگم در مورد اصطلاح مذاکرات فعلی را هم بگم، چیزی که برداشتی که من کردم از صحبت‌های سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اینه که اونها هم قبول دارن پیشرفت‌هایی شده، ولی خیلی جالب بودش هر چقدر که آقای اولیانوف یعنی طرف روسی سعی میکرد که مثلا مذاکرات رو مثبت نشون بده، خیلی مثلا خوشبین بودن. حرفای سخنگوی وزارت خارجه آمریکا رو که من گوش میکردم، صحبتشون خیلی محتاطانه و خوشبین بودن، یعنی ولی خیلی با انتخاب کلماتشون خیلی مراقب بودن اینی که خب پیشرفتی داره حاصل میشه، ولی خب خیلی کم، خیلی زیاد نبوده. یعنی این برخوردا هستش می آمریکا، یعنی بله قبول دارن که یک سری شفای انجام شده، ولی به نظر من اینطور نیستش که اونها از پیشرفت مذاکرات اونقدر راحتی هستن. این چیزی که من میبینم توی خود واشنگتن هم من برمیگردم به اون حرفی که قبل زدم. ببینید اینه که اون کسایی که مخالف به انجامن اونها تکلیفشون مشخصه، یعنی این مؤسسه هادسن، این مؤسسه بنیاد دفاع از مثلا دموکراسی ها، اینها که خب تکلیفشون مشخصه و یه همه میدونن که اینها مخالف برجام بودن، از اول مخالف مذاکرات بودن، بعد مذاکرات انجام شد و به نتیجه رسید، سعی کردن چوب های چرخ انجام برجام بذارن و خیلی خوشحال بودن که برجام از بین رفت. الان هم آب باز دارن سعی میکنن با نوشتن مقاله، نوشتن گزارش، این اجرای دوباره برجام هایی دیگه اصلا مذاکره به نتیجه بشن رو ببرن زیر سوال. همچنین و چیزی جالب بود برای من کسایی که به صورت سنتی طرفدار برجام بودن، کسایی که من میشنستم به طرفداری از برجام نوشن، اونها هم یک علامت سوال بزرگی جدیدن من دیدن میذارن در اینی که الان در این شرطی که هستیم انجام برجام به صلاح اجراش عرض میخوام و بگم اجرای برجام چقدر سود داره برای منافع عام. این چیزی که من در واشنگتن فعلا دارم میگم.
گفته نیست در آخرین اقدام در زمینه یاد شده، وزیران امور خارجه سگانی اروپایی و آمریکا در برلین تشکیل جلسه داده و ایده‌ها درباره مذاکرات وین را تکرار کردند. در این جلسه مذاکره کنندگان بلندپایه چهار کشور در گفتگوهای وین نیز حضور داشتند. ژان لودریان وزیر امور خارجه فرانسه در چارچوب و کارگری تاکتیک ضرب العجل برای فشار بر ایران در میز مذاکره اعلام کرد که مذاکرات وین باید سرعت بخشیده شود. آنتونی بلینکن و آنالینا بایربوک وزیران امور خارجه آمریکا و آلمان نیز در نشست خبری مشترکی ادعاهای خود را درباره مذاکرات وین تکرار کردند. بلینکن با بکارگیری تاکتیک ضرب العجل برای فشار بر تیم مذاکره کننده ایران در مذاکرات وین ادعا کرد: ما در زمان حساس و تعیین کننده هستیم، می توانیم این مذاکرات را به یک نتیجه موفق برسانیم و به نگرانی های اصلی همه طرف ها رسیدگی کنیم، اما زمان رو به اتمام است. گفته نیست این گونه ترفندها و نیرنگ های طرف های غربی همواره در جریان مذاکرات هسته‌ای با ایران مطرح بوده است که هدف اصلی آنها بازداشتن روند علمی و دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران از جمله در مسئله هسته‌ای است. عبدالرحمن نیازی، کارشناس مسائل سیاسی، در دوشنبه پیرامون مذاکرات هسته‌ای ایران و غرب چنین نظر دارد.
این تحریم ها نتوانستن اراده همون ملت و مردم ایران را بشکنند. ما شاهد انسجام، شاهد اتحاد، شاهد یک پارچگی ملت ایران بودیم و در نهایت ما شاهد دیپلماتیا یا دیپلماسی فعال جمهوری اسلامی ایران و دولت مردان ایران و جامعه جهانی شدیم.
اما در مقابل غربی‌ها، روسیه و چین به عنوان اعضای گروه 4 به علاوه 1 مخالف هر گونه تعیین ضرب الاجل‌های ساختگی بوده و از موضع‌های جمهوری اسلامی ایران و خواسته‌های منطقی آن در مذاکرات رفع تحریم‌ها در وین و قبل از آن نیز حمایت کردند. با این حال طرف‌های غربی در مذاکرات دائما رویکرد گوناگون و متغیر را در پیش گرفته و خواهان بازنگری در پیشرفت‌های حاصل شده می‌شوند. در واقع رویکرد غربی‌ها این است که سعی می‌کنند در حین مذاکرات طرف مقابل خود را برای گرفتن امتیاز هرچی بیشتر تحت فشار قرار دهند. با این حال ایران بازی غربی‌ها را خوانده و ضمن پیشبرد تدریجی و منطقی مذاکرات با تعیین هر گونه مهلت و یا ضرب الاجل برای آن مخالفت کرده است.
شنوندگان عزیز، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. شهروندان تاجیکستان در ولایت ولادیمیر روسیه در تعداد ازدواج و قبول فرزند خواندگی ریکورد شکستند. تاجیکستان خواستار تقویت همکاری کشورها برای کاهش اثرات تغییر اقلیم بر منابع آبی شد. رجب طیب اردوغان ترکیه ایران را منبع قابل اطمینان انرژی برای خود می داند. و قطع گسترده برق در افغانستان همزمان با بحران بزرگ برق در ازبکستان، قزاقستان و قرغیزستان. عزیزان شنونده، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر می باشیم و خداوند یگانه و مهربان نگهدار همگی شما باد.
خب همراهان گرانقدر، از اینکه امروز هم ما را همراهی کردید از شما بسیار سپاسگزاریم. امیدواریم برنامه‌های امروز رادیو تاجیکی صدای خراسان مورد توجه و عنایت شما خوبان قرار گرفته باشه. تا فرصتی دیگر همگی شما رو به خداوند بزرگ و منان می سپاریم. حق یار و نگهدارتون.
منو دریو منو بارو منو آسمون صدا کن، اسممو واژه به واژه تو دل ترانه جا کن، منو تنها منو عاشق
دریا منو بارو منو آسمون صدا کن اسمم واژه به واژه تو دل ترانه جا کن منو داریم